بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بحثی داشتیم دیروز، بحث مناسبی بود، یه مقدار ادامه اون بحث باقی مون که این بحث قابل ملاحظه است و اون این بود که ما در تمام مواردی که بالاخره در حکم اسلام داریم، احکام هرچی هست، روی پایه مصالح و مفاسد خاصه ایست که برای انسان بوده، یعنی رعایت شده اون چه که مربوط به مصلحت یا اجتماعی ما یا مصلحت بالاخره خواسته های انسانیه، چیزهایی که انسان میخواد خواسته اوست و یا مصلحت در جریان آخرت او هست و مربوط به آخرت او هست. به هر حال مصالح به طور کلی مورد نظر قرار گرفته و همه این موارد شارع مقدس تعیین وظیفه فرموده و حکم بیان کرد. داستان بسیار مهمی داریم این را در حسن و قبح که از ریشه بحث‌های مهم معتزله و اشاعره و حرف‌هایی هست. واقعیت قضیه حسن و قبح هم برمی‌گرده به همین مصلحت و مفسده، که مصلحت و مفسده مورد نظر هست که بعد دیگه کم کم کشیده می شود به حسن و قبح. حسن هم اونجا یک مصلحت هست، قبح هم اونجایی است که مفسده درشه، چیزی که مفسده داره معلومه قبیحه. پس حسن و قبحی هم که بوده رو همین هست، حتی اونهایی که در رابطه با خداوند متعال و افعال خداوند متعال که یه بحث خیلی مهمیه، مسئله مهمی که بین اشاعره و معتزله در فعل پروردگار، اونجا هم در هر فعلی از افعال خدا همین مصلحت و مفسده را و همین مصلحت و عرض کنم که مصلحت را تبدیل به حسن و قبح در مورد فعل خداوند متعال هم اکثرا قائل شدن که بالاخره خداوند خلاف مصلحت را یا خلاف اون چیزی که حسن داره خلافش انجام نمیده، یا چیزی که مفسده داره و قبیحه نسبت به فعل خداوند نمیشه داد. و اینطور نیست که هر عیب که سلطان بپسندد هنر است بگیم هر کاری خداوند کرد دیگه همون تمامه، نه اینجوری نیست مسئله. پس این از قدیم این مسئله مورد بحث بوده تا کنون و غالب علمای چه اهل تسنن چه فرق دیگه ایشون، چه فرقه هایی که خب امروز نزدیک 40 فرقه الان تقریبا در سراسر کشورهای اسلامی هستن، اینا نوعا همین مسئله مفسده و مصلحت را پذیرفتن که به طور کلی باید رعایت بشه. پس اصل مصلحت و مفسده یک امر روشنیه که بایستی ما این را قبول بکنیم. نمیشود همجوری به طور کلی ازش عبور کرد و گذشت کرد. پس در جریان مقاصد و شریعه که داریم ذکر میکنیم، حالا بحث عدالت یک مطلبه که اون جداگونه که بایستی ما این جهت را جداگونه یه بحثی بکنیم که هست، این بحث مصلحت و مفسده یه امر مسلمیه و نمیتوانیم این را جز مقاصد شریعت نام نبریم. واقعا هر جا که ما تشخیص بدیم که مصلحت است، این همون مقصود شارع هم هست. اونجایی هم که مفسده داره، یقینا مورد نظر شارع که این مفسده نباید به وجود بیاد. منتها حالا تشخیص مصلحت و مفسده چگونه باشه و شرایطش چجوریه، نزد چه کسانی باید این مصلحت و مفسده روشن بشه، یک حرفیست که خصوصا بعد از جمهوری اسلامی همین قضیه مصلحت نظام که مطرح شد. خب دیدید فقهای نظام مسائل مختلفی مطرح کردن و کم کم اینا تیکه تیکه جواب داده شد و تا امروز که دیگه جا افتاده این که مصلحت نظام مصلحت برای عموم مردمه و این مقدم میشه بر خیلی از جهات دیگر که امروز حتی احکامی که مثلا نظرهایی که شورای نگهبان ذکر میکنه یا در مجلس مثلا تصویب میشه و بعد شورای نگهبان اگر دیدن یک مقداری جور در نمیاد با وضع جامعه میفرستنش به مصلحت نظام و این شورای مصلحت به هر حال باید مجموعاً اینا که این شده یک ارگان مستقل و مهمی که حاکمه، ولو اینکه حالا حکم ثانوی هم باشه، در هر حال این باید رعایت بشه، ولو احکام اولیه به یک مصلحت دیگری است، این مصلحت دوم، این مصلحت حاکمه بر اون مصلحت اولیه است. دیروز این بحث تزاحم را به طور تقریبا نسبی اون چی که به نظر می رسید بحث کردیم که اهم و مهم و چیزی که دوتا با هم تزاحم داره، باز اونجا هم ما با وسیله مصلحت و مفسده سنجش می کنیم و اهم را بر اساس مصلحت و مفسده می سنجیم. می گیم که این اهمه یا این اهم نیست و اهم را جلو می اندازیم از بابی که مصلحت مهمتری درش هست رعایت میشه یا دفع مفسده‌ای در اون هست، که به هر حال اینجا هم که حکم ثانوی در میاد وقتی بحث تزاحم بیاد تو کار یا بحث اهم و مهم بیاد در کار، هم در بحث تزاحم هم در بحث اهم و مهم باز همین مصلحت و مفسده مورد نظره و اینم باز میگذاریم به عهده شارع مقدس که وقتی برای ما معین کرده وظیفه را، ما در اهم باید مصلحت اهم پیدا بکنیم. یا در اونجا که حکم ثانوی هم پیش میاد، باز اونجا هم مصلحت اهم را در نظر میگیریم و به حسب اون نظر و تکلیف معین میشه. این یه قدر مسلمی است و ما از این قدر مسلم نمیتوانیم عدول کنیم و تمام مقاصد شارع مقدس را در همه موارد آخرش با این سنجش و با این سنجش مصلحت و مفسده مورد نظر قرار میگیره و مقصود شارع در همه این ابوابی که با همه تعارض و اهم و مهم و حکم ثانوی و همه اینا عرض کردیم دیگه، جایگاه همون مصلحت و مفسده میاد جلو، کارش هم نمیتوانیم بکنیم، همینه دیگه. خب پس ما اگر این باب مصلحت و مفسده به این اندازه گسترده هست و مقصود شارع و یکی از مقاصد شارع، ما نمیتوانیم این مقصد را به طور کلی یک جوری باش مقابله کنیم و بگیم نه مورد نظر نیست، نه این یه مورد نظره، کارش هم نمیشه بکنیم. فقط یک مطلب هست مطلب مهمی هم هست، اینه که نوع تشخیص ما نسبت به مصلحت و مفسده چجور در میاد. حالا یک مصلحت جزئی و موردی و مصداقی، یه مصلحت عام. در مصلحت عام و عمومی خب یک امر تقریبا مسلم است و شاید بشه بگن این نوع عام را می شود تا حدودی از همه آیات و روایات که بررسی بکنیم اون مصلحت نوعیه را بتوانیم تشخیص بدیم و این قابل تشخیص باشه. منتها شرطش اینه که باید به همه این موارد به طور کامل سرزده بشه، دقیقا بررسی بشه. مرحمت می فرمایید دیگه، این تصور می شود به این که تقریبا یک امر مسلمی باید گرفت. پس تشخیص مصلحت نوعیه انسان با توجه به جامعیت همه احکام اسلام و مواردی که ذکر شده، این مصلحت نوعیه تقریبا قابل قبول هست، می شود اینا تشخیص داد. اما اونجایی که مصلحت موردی هست، مصداقی هست، در این شهر ممکنه که به قول حضرت امام زمان و مکان معین میکنه کار را و اینجا یک جور مصلحتی باشه و در یک جای دیگر مصلحت دیگری باشه و اینجا با مصلحت نوعیه بعضی سازگاری نداشته باشه، اینجا چه کار باید کرد و چه نحوهی نظر باید نظر فقهی داد؟ نظر اصولی که به لحاظ اصول مهم رد بشیم. تصور بنده این است که اینجا باز هم مشکلی خیلی به وجود نمیاره. چرا؟ برای اینکه ما مصالح عامه را هم که در نظر میگیریم آخرش باید اون نظر خاص را هم مورد ملاق قرار بگیره. حالا برو از اول نظر فقط روی عامه، ولی بحث به پیاده شدن، موقعی که میخواد پیاده بشه این روشنه. در مسائل مختلف اصولی ما که اصول عملیه را داریم، برای چه موارد جزئی اصلا؟ از تمام اصول عملیه چهارگانه‌ای که الان مورد بحث هست، که یکی اما دیروز اضافه کردیم بهش که بحث شأنیت امام معصوم و بعد ولی فقیه را مورد بحث مفصل قرار گرفت، باید ما این را به طور کامل اینا در موارد جزئیه حساب بکنیم. پس مصلحت عام را هم بالاخره به حسب مصلحت خاص بایستی بررسی بشه و یعنی در ضمن قضیه هست، بخواهیم و نخواهیم در ضمن قضیه هست. خیلی حرف ریشه‌داریه. روی این حساب دیگه عزیزان خوب توجه می فرمایید که ما مصالح خاصه و مربوط به موارد خاص که با مصداقی اسمش رو می گذاریم، این سنجش این مصلحت یا مفسده در این مورد یک امر مسلمیه که بایستی یک نظامی و یک ضابطه هایی در این جهت مورد بحث قرار بگیره. حالا این را ما تو وادیش قرار نگرفتیم. چرا؟ برای اینکه ما میخوایم کلیت بحثمون روشن بشه. اینجا خیلی حرف هست، حرف خیلی زیاد هست و بایستی ما اینجا در مساله شخصیت و مصداقیه چه کارهایی باید بکنیم و چه نحوه مورد دید صحیح اینجا پیدا کنیم، یعنی یه دیدگاه درست داشته باشیم و بتوانیم همه مصالح را که گاهی ممکنه در یک مورد خاصی وقت در روایات هم داریم که در روایات هم میبینیم یه مورد خاص را حضرت تأیید فرمودن، در یه مورد خاصی را یه نوع دیگر تأیید فرمودن به حسب روایاتی که ما داریم و این معلومه اون مصلحت و مفسده های خاص مورد نظر معصوم هست و این خلاصه حالا این عرض کردم ضابطش خیلی مفصل است و بایستی این را جداگانه یه بحث پاک و پاکیزه مرتبی این توی این قسمت خیلی هم ضرورت داره که این انجام میگه. ولی چون ما میخوایم گذرا اصل بحثمون را تمام بکنیم، میریم رو همون که مصلحت و مفسده چیزی نیست که ما این را نادیده بگیریم در مسائل مختلف مقاصد الشریعه که در مقاصد الشریعه مورد بحث هست و توجه هست و این همه فرقه ها قبول دارن، ما چاره ای نداریم، اینجا باید بپذیریم. اینطور نیست که همطور چشم بسته یه چیزی رو رد کنیم و خیال بکنیم این درست شد. نه، این درست شدنی نیست، این بایستی روش یک محاسبه یه حساب شده ای باشه. خب این یک مطلب که مطلب مهمی بود. یک مطلب دیگری هم اینجا هست که اون هم در این مقاصد الشریعه باید مورد نظر قرار بگیره و اون اینه که در مقاصد الشریعه هم باز چند مقصدی را از شارع مقدس میبینیم به دست ما رسیده، یعنی چند نوعه. مثلا عدالت یک مقصده که همینطور که آقایان گفتن و ما هم پذیرفتیم، یه مقصد هم مقصد مصلحته. خب اینجا بسیاری از موارد میبینید این دوتا با هم چه تعارض میکنن، مقابل هم وای میستن، روبروی هم وای میستن. آدم تشخیص مصلحت را یه چیز میبینه، عدالت هم را یک چیز دیگر میبینه. و این نیست که یک کسی بگوید اینجا داریم مثلا مجامله ای میکنیم یه حرف را میزنیم، نه، خیلی واضح هست که اون چه داریم از لحاظ عدالت مورد قضیه قرار میدیم یا حفظ نظام یا حفظ نوع بشری را در نظر میگیریم، با خصوصیات مصلحت بایستی اینها را بسنجیم، در عین حال سنجش با عدالت هم بکنیم. اینجا چه کار باید کرد؟ آیا همون بحث اهم و مهم میاد این وسط که در مقاصد الشریعه هم باز بگیم مصلحت و نظام عدالت و نظام کلی نظام بشری، این مثلا دقیقا هست که چیه؟ همون مسئله مهمه، اهم و مهمه. و اینجا اهم و مهم برای ما یک جنبه خاصی را به لحاظ مصلحت در مصلحت که حتی بگیم در مورد مثلا عدالت هم یک نوع مصلحتی درش هست که یک کسی اینجوری تفسیر کنه، بگه مصلحت در مصلحت را باید سنجید. به هر حال این یک بذری هست، این بذر بالاخره درش یک بذرهای دیگری هم کشت میشه، حالا میخواد یک چیزی سبز بشه، یک چیزی نمو پیدا کنه، رشد بکنه. به تعبیر آقای مطهری رحمت الله علیه که مثال خوبی زدن برای اجتهاد، میگن ایشون میفرمان چطور یک درخت میوه، یک بذری که میشنوید یه چیز، این از آب و نور و هوا و همه اینا استفاده میکنه، یک چیزی محصول، درختی بی وجود میاد، محصول کاملی در میاد. ایشون تشبیه کردن قضیه اجتهاد از این قبیله، از همه این موارد را باید استفاده بکنه و منشه استنباط بشه، بعد نتیجتاً اون محصولی که در میاد، اون محصول فتوا هست، اون محصول استنباطه، اون محصول اجتهاده. و اینجا هم هست که ممکنه اجتهادهای مختلفی هم پیش بیاد تا اون محصولی که ازش در میاد و اون میوهی که ازش در میاد شناسایی بشه. خب اینجا هم عیناً همون فرمایش ایشون بینه، باید ما اینجا هم بگیم هست. وقتی مقاصد و شریعه مختلف دارید، مصلحت‌های گوناگون دارید، بعدش به خصوص این مصلحت اهم و مهم که یک مصلحت خاصه ایست، همه اینا این میشه که یک نوعی استنباطی در مجموعه این جهات و در بیاد در مقاصد و شریعه. ولذا ما میخوام بگیم مقاصد و شریعه اگر سر به قیاس در بیاره که اون باطل، ولی اگه سر بیاره برگردد به اجتهاد. عزیزان من خوب توجه بفرمایید، لا محاله ما اثر را باید قبول بکنیم، یعنی اجتهادی در اینجایی که سر در میاره ما اجتهادش را باید بپذیریم و این اجتهاد همونیست که ما دستور داریم دیگه. طبق این اجتهاد مثل سایر موارد که داریم عمل میکنیم، اینجا هم بایستی به این اجتهاد عمل کنیم. نمیشه اینجور ردش کنیم و بعد بگیم نه این چیزی نیست و همچین اهمیتی ندارد. و بلکه خصوصا یک نکته‌ای که حالا بعضی از آیون بزرگوار فرمودن، من منشأش ندیدم جایی، این منشأ درستش را خیلی دلم میخواد عزیزانی که وارد هستید و اینا پیدا بکنید این اصلا این منشأی داره. ولی خب فرمودن دیگه که این دست اجانب تو کار بوده اصلا و مثلا اینا از خواسته های کسانی که معاند بودن این قضیه مثلا مقاصد و شریعه را اونا به هدف سیاسی آوردن و هدف سیاسی صهیونیسم و غیره و کسان دیگه‌ای در اینجا بوده و این را آوردند و این وسط این پیدا شده همچه چیزی. حالا این چطور با اینکه زمینش از اصل در صدر اسلام در همون موقعی که ائمه اربع اهل سنت بودن همین حرفا را زدن، کم و بیش در بین کسان دیگر هم بوده و بحث بوده، این چطور میشه که تأسیسیه مثلا فرض بگیرید که این ممکنه به این حرف بزنن که بله اینا خوششون آمده از این ور و اینا هی دارن تأییدش میکنن، یعنی دارن محکمکاری میکنند و یک مسئله را به صورت جدی دارن طرح میکنن برای اینکه اون مقصود بالاخره ضد دینی و ضد اسلامیشون را تو این قضیه بیرون بیارن. این ممکنه یک کسی بگه که یه همچین اهدافی هست، اونم باز ببینیم شواهدی داره یا نه. حالا فرض اونم که این کار کرده باشن، علاوه فرض این ما نمیتونیم از اصول و از حقیقت و برنامه های اصلیمون دست بکشیم به خاطری که یه نظری دشمنان دارن. تازه اینم میفته توی مصلحت، همین مصلحتی که مورد نظر هست اگه واقعا یه خواسته جدی از اجانب به این صورت که آمده تو این قضیه، باید اینجا از اون جهت بررسی بشه. یک جهت ذاتی قضیه بررسی کنیم، یک جنبه عرضی اینجوری اگر پیش آمد کرده باشه. خب به هر حال این بحثم تا اینجا کفایت میکند. من یک نکته هم اینجا برای خودم تقریبا یک امر لازمی میدونم اینجا ذکر بشود و این بحث امروز ما دیگه میگذاریم برای ادامه بحث در جلسات دیگر. و اون یک مطلب خیلی قابل ملاحظه یه مشکلی هم هست، مشکل تقریبا بزرگی هم هست، که ما خیلی از کارهای مختلفی که میبینیم تو احکام میخواد به وجود بیاد، چنانچه در بحثای خیلی سابق ما عزیزان شرکت داشتید و دیدید، ما بحث آسیبهایی که به جامعه میرسه که ما غیر از آسیبهایی که به طور طبیعی در جامعه به وجود میامد، ما آسیبهایی که از طریق فتاوا و حکم حاکم اینطور چیزها پیش میاد، اینا مورد بحث سابقا قرار دادیم و یه بحث مهمی هم میدانستیم که ما باید اون معال الفتوایی که الان خیلی ها بحثش کردن و خوب هست، همین بحث را به صورت دیگری باید به لحاظ مفاسد اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در احکام حکم حاکمی و حکم حکومتی این را ذکر بکنیم. این قسمتی که عرض میکنم دیگه عزیزان مباحثش بکنید و ببینید چطوری میتوانید از این بحث یه بهره کافی برای ما داشته باشید و ببینید چطور میتوانید منابع را به دست بیارید. من تصورم این است که یه مقداری اینجا جایگاه جولان بحث‌های اجتماعی خیلی زیاده که حاکم به لحاظ حاکم بودن، خوب توجه بفرمایید، به لحاظ حاکم بودن یک اختیاراتی برای خودش میدانه، مردم هم یه اختیاراتی برای خودش برای حاکم قبول میکنه که این اختیارات داشته باشه برای اینکه نظام را، تشکیلات را، اینها را میخواد رهبری کنه، یه اختیارات اینجوری جدای از اون اختیاراتی که شرع داده و قانون داده، اصلا این حاکم به عنوان حاکم یه همچین اختیاراتی داره، یه همچین مسئلهی داره. این خیلی اونجای بحثه و خود اینم یه مفسده و مصلحت درش هست. اینو چیکار بکنیم؟ جدی بگیریم و این را یک ضوابطی براش پیدا کنیم. ای خود این یک کاره و همین حاکمانی که از مقاصد و شریعه بخوان یه استفاده از اختیارات حاکم که متاسفانه بیشترین ترس و وحشتی که عزیزان ما دارن، علمای ما دارن، از این که سوء استفاده حاکمانی از این مقاصد و شریعه، یا کسانی که تو مجموعه مقاصد و شریعه دستی دارن و دستی هم در حکومت ها و حاکم ها دارن و این بهره گرفته بشه. این یه بحث واقعا ریشه دار و مهمی، عرض کردم روش مباحثه ای بکنید و حسابی دنبال بکنیم که به یک نتیجه اگر رسیدید و یک ضابطه یا یک ضابط مندی بشه، خود اینم یک مصلحت و مفسده ای داره و یک اختیاریه که گفتم هم مردم تقریبا پذیرفتن و هم مجموعه جامعه در یواش یواش به این سمت کشیده میشه که این خودش یک مسئله حساسیه، یک مسئله مهمیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.